عملیاتی بکنیم که اشخاص حقیقی در یک سطحی بتوانند انتخاب بکنند که مالیاتی که پرداخت میکنند صرف کدام یک از پروژه های عمرانی در استان محل سکونت خودشون بشه.
برای این کار هم میتونن بیان پروژه های ملی رو انتخاب بکنن، هم پروژه های استانی هست که میتونن از اون تعداد مواردی که مد نظرشون هست انتخاب بکنن و به ما اعلام بکنن که در نظر دارن که مالیاتشون در چه محلی مصرف بشه.
هیئت وزیران با این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرده تا 1% از درآمدهای مالیاتی را با انتخاب خود معدیان صرف تکمیل طرح‌های نیمه تمام کند. در ادامه این آیین‌نامه آمده است که این طرح‌ها باید امکان خاتمه یافتن تا پایان همان سال را داشته باشند.
حدود 500,000 معدی ما که مراجعه کردند و در واقع نسبت به تایید مالیات مقطوع بارگذاری شده اقدام کردن و برای پرداخت مالیاتشون وارد سامانه شدن، این انتخاب رو داشتن.
فکر میکنم اگر اینجوری باشه هم یه عدالت خوبی اتفاق میفته، هم مردم ما توی ایران هم مثل جاهای دیگه افتخار میکنن به اینکه دارن مالیات پرداخت میکنن.
و حالا از این به بعد 10 میلیون شخص حقیقی میتونن در سامانه مالیاتی مشخص کنن که مالیاتشون کجا هزینه میشه.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
خب این روزها با افزایش دما در تقریبا همه جای ایران و همه جای دنیا میشه گفت، در ایران که ما خیلی حالا دعوت میکنیم هموطنان عزیز و مخصوصا در تهران، کلان شهر تهران، همشهریار محترممون رو که مراقب باشن و به هر حال مصرف برق رو مدیریت بکنن، حالا مخصوصا در حوزه خانگی، چون میگن که بیشترین مصرف رو ما در این حوزه داریم که اگر حالا مصرف کنندگان خانگی رعایت نکنن ما در بخش صنعتی دچار مشکل خواهیم شد. اجازه بدید که من با آقای مهندس تقی‌زاده، رئیس سندیکای تولید کنندگان برق غیر دولتی گفتگو بکنم، این وضعیت رو برای ما روشن بکنن که چرا میگیم صرفه‌جویی بکنید، به چه دلیل، اصلا وضعیت تولید برق در کشورمون الان به چه شکله. آقای مهندس تقی‌زاده سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش اومدید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، شما خسته نباشید. میدونم که روزهای بسیار پرکاری رو پشت سر میگذارید، حالا حداقل به هر حال فکر و خیال گذر از این روزها خیلی سخت. مطمئنن برای ما بگید که آقای مهندس تقی‌زاده، ما الان برای این که حالا از این وضعیت خارج بشیم یا یک وضعیت مطمئنی در صنعت برقمون داشته باشیم، چه میزان برق لازم داریم که تولید بشه؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض شود، ما بر اساس آماری که داریم چند روز پیش ما عدد 17,000 مگاوات ناترازی برق رو ازش عبور کردیم. یعنی در حال حاضر حدود 17,000 مگاوات ما ناترازی برق داریم.
بله.
یه نکته ای که الان اشاره فرمودین به مشترکین خانگی که مصرف رو بیارن پایین، خب قطعا اثرگذار هستش.
بله.
ولی یادمون باشه ما سرانه مصرفمون نسبت به دنیا بالا نیست. چیزی که همه فکر میکنن بالاست. بله. اصلا بالا نیست. ما سرانه مصرف ما در حدود 1022 کیلووات ساعت در سال.
بله.
در صورتی که در دنیا 1192 کیلووات ساعته، یعنی از ما بیشتره.
بله.
و در اروپا حدود 2100 کیلووات ساعته. پس تصوری که مردم ما برق زیادی مصرف میکنن تصور غلطیه.
بله.
و واقعا مصرف ما به نسبت دنیا و خصوصا به نسبت اروپا عدد بالایی نیست.
بله.
نکته دیگه که باید عرض کنم، به اعتقاد من قطع کردن برق صنایع اشتباهه.
بله.
ای که ما بیایم برق صنایع رو قطع کنیم و مدیریت مصرف کنیم یه اشتباه بزرگیه.
بله.
داریم به اقتصاد لطمه میزنیم.
درست.
قطعاً با مدیریت مصرف به معنی این که مشترکین خانگی برق کمتری مصرف کنن شرایط بهتر میشه، اما عدد ناترازی خیلی زیاده و با رعایت الگوی مصرف حداقل مثلا در این روزا خیلی اثر زیادی نخواهد داشت.
بله.
13000 مگاوات رو نمیشه با کم مصرف کردن مردم جبران کرد.
بله.
باید به فکر احداث نیروگاه باشیم در سنوات آتی.
درسته. آقای مهندس تغیزاده، حالا با این توضیح که شما دادید، به هر حال به قول فرمایش شما وقتی که مثلا میگن مصرف کنندگان خانگی رعایت بکنن، بیشتر آدم احساس میکنه که شاید ما واقعا کاری کردیم، ما مثلا تو مصرفمون نتونستیم مدیریتی داشته باشیم که حالا به بخشای دیگر، مخصوصا بخش حالا تولید و بخش صنعتمون صدمه وارد شده. حالا با این توضیح که شما دادید خیال ما رو کمی راحت‌تر کردید، ولی میدونم که مردم ما حتما همچنان رعایت الگوی مصرف رو توی کارشون دارن. آقای مهندس، پس چه دلیلی، آقای مهندس تقی‌زاده، چه دلیلی وجود داره که ما اینقدر دچار کمبود و ناترازی هستیم؟ شما اشاره کردید 17000 مگاوات، یه اشاره کوچولو هم داشتین که ما باید نیروگاه احداث بکنیم. الان چه اتفاقی افتاده؟ خب به هر حال این سال‌هاست که داره همینطور پی در پی تکرار میشه این موضوع، و خب هر سال هم اصلا با توجه به تغییر اقلیم کره زمین ما این موضوع گرما رو خواهیم داشت. پس چیکار باید بکنیم؟
نگاه کنین، ما طی 10 سال اخیر متاسفانه با سیاست‌های غلطی که داشتیم بخش خصوصی رو سرکوب کردیم. بخش خصوصی انگیزش رو برای اعداد نیروگاه از دست داده، و تا زمانی که انگیزه کافی برای بخش خصوصی ایجاد نشه در سرمایه گذاری نیروگاه ها، فکر و خیال ای که این ناترازی از بین بره فکر عبث و بیهودهیه. تنها راهش همینی که عرض میکنم.
مهمترین عامل این ناامیدی چی بوده به نظر شما؟ چه تصمیمی باید گرفته بشه؟
عرض میکنم خدمت.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کردم توی 10 سال اخیر مرتب ما بخش خصوصی رو هم سرکوب کردیم هم رها کردیم. مثلا تعدادی از نیروگاه ها رفتن از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی گرفتن.
بله.
وقتی که نرخ ارز بالا رفت و حدود از سال 1997 یه رشد بسیار زیادی پیدا کرد،
بله،
متاسفانه دولت بخش خصوصی رو حمایت نکرد و نیروگاه‌هایی که تسهیلات گرفتن نتونستن اقساطشون رو پرداخت کنن. بله. و الان جزء عبر بده کارهای بانکی حساب میشن و باید کل سرمایهشونو از دست بدن که در نیروگاه سرمایه گذاری کردن. خب دیگه چه انگیزهی وجود داره سرمایه گذارای جدید بیان در نیروگاه سرمایه گذاری کنن؟ این در حقیقت اشتباهی بود که متاسفانه دولت انجام داد.
بله. خب الان چه مقدار از برق مورد نیاز ما رو یا برق مصرفی کشورمون رو بخش خصوصی داره تأمین میکنه؟ اصلا تأمین میکنه؟ تأثیری داره تو این حوزه بخش خصوصی؟
شاید باورتون نشه، بخش خصوصی همین الان، یا دقیق تر بگم بخش غیر دولتی، 67% برق کشور رو داره تأمین میکنه. 67% برق کشور الان دست بخش غیر دولتیه، و اگر مالکیت خصوصی اینا به رسمیت شناخته نشه،
بله،
که واقعا شناخته نمیشه، اینا دیگه انگیزه ای ندارن بیان سرمایه گذاری جدید انجام بدن.
بله، خیلی ممنون.
عامل هست. بله.
درسته.
به اعتقاد بنده.
بله درست. حالا همونطور که شما هم آقای مهندس تقی‌زاده اشاره کردید، سالهاست که در این اتفاق میفته و واقعا امیدواریم که حالا اگر بخوایم در سالهای بعد ما این مشکل رو نداشته باشیم، به هر حال باید توجه خاصی هم داشت هر بخشی. حالا بخش خصوصی فرمودید شما که همچنان هم داره سهم عظیمی از برق مورد نیاز کشورمون رو تامین میکنه، حالا مالکیتشون هم به رسمیت شناخته بشه، به نظر میرسه که باید کاملا بررسی بشه و حالا راهکار ها جلسات، به هر حال کسانی که تو این زمینه واقعا متخصص هستند، با دولت جدید مخصوصا وارد گفتگو و بحث بشن، و از هر جایی که شروع بکنیم به نظر من نقطه بسیار مثبت و خوبی خواهد بود که انشالله سالهای بعد کشورمون با این مشکلات مواجه نباشه.
شاید اگه دقیق تر بخوایم بگیم،
بله،
هر هر چیز هر روز که دیرتر شروع کنیم بحران تشدید میشه.
بله درسته.
ما متاسفانه فرصت‌های زیادی رو از دست دادیم و اگه ناترازی برق و از امروز به فکرش نباشیم در جهت رفعش، من پیشبینی میکنم که متاسفانه در سنوات آتی، مثلا 4-5 سال آینده،
بله،
ما بحران‌های شدید اقتصادی که منجر به بحران و چالش‌های اجتماعی و حتی کارگری میشه خواهیم داشت.
بله. متشکرم ازتون آقای مهندس. عذرخواهی می‌کنم، ما وقتمون خیلی اندک است، ولی ممنونم، همینقدر هم اکتفا می‌کنیم به توضیحات بسیار خوب شما. آرزوی توفیق می‌کنیم براتون، ان‌شاءالله حل مشکلات هر چه زودتر و سریع‌تر. ممنونم آقای مهندس تقی‌زاده. خداحافظتون باشه. متشکرم. خب صحبت‌های آقای مهندس تقی‌زاده، رئیس سندیکای تولید کنندگان برق غیر دولتی رو هم شنیدید. این در واقع پایان بخش برنامه امروز ما بود و خب این هفته که تموم شد برنامه‌مون، امروز هم چهارشنبه است. انشالله پایان هفته خوبی در انتظار هممون باشه. رعایت بکنید لطفاً، همچنان الگوی مصرف رو رعایت بفرمایید. ممنونم ازتون و خداحافظ.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است فرصت دیدار. باغ فردوس بیاران که هنگامه عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. و خدا فرمود مرا پرستش کنید که این راه مستقیم سعادت ابدی است. یا الله و یا الله و یا الله، یا من هو الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که بخشنده و مهربان است. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیامی. توکلمون به خدایی است که همواره در همین نزدیکی است. سلام و لحظه های تسبیح و طاعتتون مالامال از بشارت اجابت باشه انشاءالله. باز هم در خدمت همه شما مشتاقان ثانیه های توسلیم با برنامه باغ فردوس. لطفاً با ما همراه باشید. روزتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان عزیز برنامه باغ فردوس. ساعت 11:50 است. 3094 مثل همیشه پل ارتباطی میان ما و شما همراهان گرامی است. با ما
همراه باشید. قراره که به موضوع عرض کنم خدمت شما وفای به عهد بپردازیم. بازم تکرار میکنم 30094 در خدمت شماست.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما میتوانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
عزیزان همراه، ساعت 11:51 دقیقه است. قراره که در این دقایق در خدمت جناب حجت الاسلام کوثریان باشیم و بپردازیم به موضوع وفای به عهد. حاج آقا کوثریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. حاج آقا کوثریان، قرار هست که بپردازیم به موضوع وفای به عهد و قطعا بهتر از من میدونید که بحث عهد یک نزدیکی و تناسبی هم داره با موضوع نذر و قسم. به هر حال اینها هم نوعی عهد هست دیگه، ما بین خودمون و خدای خودمون عهد میبندیم که در صورتی که این اتفاق بیفته این نذر رو انجام بدیم، و یا در شرایطی مشابه با این که قرار تفاوتش رو از شما بپرسیم عهد میبندیم با خودمون که در شرایطی چه کاری رو انجام بدیم یا ندیم. موافق هستید که فتح باب گفتگو همین باشه و بپردازیم به سوالی که اتفاقا رسیده و پرسیدند در خصوص تفاوت نذر و قسم و عهد؟ اینا کلماتی است که شاید خب یه مقدار قرابت معنایی هم داشته باشه، ولی قطعا تفاوت‌هایی داره که از شما می‌پرسیم. در خدمتتون هستیم.
من در خدمت شما هستم. بله خیلی خوبه. سوالاتی هست بنده در خدمت شما.
بله، در واقع سوال اول این بود که تفاوت این کلمات چیه؟ نذر، قسم و عهد، اینها چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟
خدمت شما عرض کنم که این سه تا همونجوری که گفتید خیلی تشابه دارن، جوری که فقها مثلا تو کتاباشون می‌فرمایند که مثلا نذر و اخوی، نذر و دو تا برادرش، یعنی مثلا همون عهد و قسم میشه. یعنی این سه تا معمولا احکامشون یکیه ولی تفاوتایی دارن.
عذرخواهی میکنم همین الان ابتدای فرمایشات شما کلمتون رو قطع میکنم. آیا اینها یک ترتیبی دارند؟ یعنی ترتیبی که میشه بهشون برتری داد، مثلا نذر رو بالاتر از قسم یا عهد، اینها آیا تفاوت این چه نمی دارن؟
برتری از این جهت هیچ کنون برتر از اون یکی نیستن، در عرض هم دیگه هستن.
بله.
عهد ما سه جور داریم. یه عهدی که آدم خودش با خودش می بنده، یه عهدی که با رفیقش، با دوستش، با هم نوع خودش می بنده، یعنی با مخلوق خدا، یه عهدی هم که با خدا می بنده. جایی که تو اصطلاحات فقهی که میگن عهد و همردیف نذر و قسم گفته میشه، منظور عهدی که انسان با خدا میبنده. اون عهدی که انسان با خودش و با دیگران میبنده، اون احکام جداگونه ای داره.
بله.
ولی اونی که تو فقهی میگن که همردیف نذر و قسم هست، عهدیه که با خداست.
با خدا.
تو نذر هم یک قراری است که شما با خدا میبندی. منتها تفاوتشون در اینه که نذر به این صورته که شما میگید برای خدا بر من است فلان کار رو انجام بدم. گاهی هم مشروط میکنی، برای خدا بر عهده من است که اگه من مریضم مثلا خوب شد یه زیارت کربلا برم، مثلا اینجوری نذر.
بله.
اینو بهش میگن نذر. اینم پس نذر هم یک قرارداد با خداست. عهد همینجور. قسم هم قسم باید به خدا باشه. این اگه کسی به غیر لفظ جلال قسم بخوره، حتی به امامان معصوم علیه السلام، اون واجب، اون کفاره‌ای که واجب میشه بر اثر عمل نکردن به اون نذر، در غیر خدا واجب نیست. پس این سه تا اشتراکی که با هم دیگه دارن، دیگه هر موردش یک پیوندی بین بنده خدا با خدا.
بله.
منتها تفاوتش در نحوه این پیونده.
بله.
یعنی عهد یک جور پیونده، عهد یک، حالا همه علما میفرمان که این سه تا زمان تحقق پیدا میشه که انسان اولا تلفظ کنه، بزا تو دلش عهد ببنده، تو دلش قسم بخوره، تو دلش نذر کنه، این منعقد نمیشه. باید حتما تلفظ بشه، دوم اینکه تلفظ باید با صیغه مربوطه باشه. تفاوت این سه تا هم در همون صیغه است. یعنی شما میخواید بفرمایید که عهد با نذر چه فرقی میکنه؟ در همون صیغه شه، در همون نحوه تحققشه. نذر با همون جمله که عرض کردم، یعنی برای خدا بر من است، بعد اینو بگه
و بر زبان برای... جاری بشه این کلام. بله. تلفظ بکنه. بله.
و همچنین این نحوه جریان، یعنی بگه من اگر مریضم خوب شد من حتما یک گوسفند قربانی میکنم.
اینکه تو دلش از دلش بگذره و در ذهن و خاطر خودش بگذره، این کفایت نمیکنه.
حتما کفایت نمیکنه. مثل نیت نیست، مثل نماز نیست که شما نیت میگه و لازم نیست نیت نماز به زبان جاری بشه. اینجا باید به زبان جاری بشه. و عرض کردم باید اینی هم که من که گفتن رو باید بگه، میگه آقا مریضم خوب شد یک گوسفند میدم.
بله.
این حتی یه گوسفند میدم در راه خدا، اینم نذر نمیشه. بعد که برای خدا بر من است، به تعبیر عربیش لله علیه است و فارسیش کفایت میکنه. در عهد از لفظ تعهد استفاده میکنه، به عربیش میگه عهد الله، در فارسی میگه خدا یا با تو معاهده میکنم، با تو عهد میبندم، اگر چنین شد چنان چنان کنم یا چنان کار رو انجام بدم. در قسم هم باید به همون لفظ والله بالله یا تالله، حالا در فارسیش به خدا قسم.
بله.
اگر اینجور گفت، اون چیزی رو که متعلق اینها قرار داده با حالا شرایطی که مفصل گفتنش، اون منعقد میشه اون قسم یا نه.
خیلی ممنونم از شما آقا کسریان. به هر حال اینها یک قرابت معنایی و به هر حال نسبت نزدیکی هم با هم دارن. اون تشبیهی که در ابتدا به کار بردید که در واقع نذر و دو برادرش، خیلی اینجا به نظر کاراست و درست هم هست. خیلی هوشمندانه بوده این جمله. عرض کنم خدمت شما که پیامک دادن به 3094 و پرسیدن که آیا عمل کردن به عهد با اهل بیت علیهم السلام واجبه؟ اصلا میشه عهدی بست؟ چون بچه اشتراک اون سه موردی که گفتید بین انسان و خدای خودش بود. آیا ما داریم عهد با اهل بیت علیهم السلام؟ و اگر واجب هست، اگر انجام ندیم، این چه حکمی میتونه داشته باشه؟
واجب نیست.
واجب
یعنی
نیست.
میشه برای آدم تو خودش با امام خودش علیه السلام معاهده ببنده، ولی اون عهد رو اگر انجام نداد کفاره نداره و گناه هم نکرده.
بله. و اگر هم انجام نده در واقع
گناه نکرده دیگه. همین اون که عرض کردم، این سه تا اشتراک میشه که فقط با خدا تعلق بگیره.
بله. بسیار.
در مورد تغییر خدا محقق نیست و واجب نیست عمل بکنه.
بله. خیلی ممنونم از شما آقا. با توجه به فرصت کمی هم که ما داریم، پاسخهای شما در حد امکان کوتاه هم هست. شنونده دیگری به 3094 پیامک داده و یک پیامک بلند بالایی هم فرستاده. گفته فردی صبحا دیر از خواب بیدار می شده و به کارهاش دیر می رسیده. برای اینکه این عادت رو ترک بکنه، با خدا عهد بسته که هر وقت دیر بیدار شد 5 روز نماز قضا بخونه تا به این ترتیب نمازهای قضاش هم خونده بشه. حالا تعداد این روزها خیلی زیاد شده، یعنی همچنان داره دیر بیدار میشه و به این اندازه نماز قضا نداره. آیا میتونه عهدش رو تغییر بده؟ حالا عدد 5 روز تغییر بده دیگه، به هر حال یه مقدار تناسب نداره با اون تعداد روزهای نماز قضاش. امکان تغییر در عهد وجود داره؟
بله. من شما عرض کنم، اولا باید ببینیم که این عهدش به صورت صحیح واقع شده، یعنی آیا تلفظ کرده یا فقط به ذهن گذرونده.
بله.
بعد اون عبارت رو هم به کار برده. اولا نمیخواد